به هست. مثلا شیخ بهایی نظریه حرکت زمین رو پیش از کوپرنیک اروپایی مطرح کرد و او از دانش فیزیک برای توسعه فناوری در ایران استفاده می کرد. باید توجه داشته باشیم که او شاگردان متعددی رو هم تربیت کرده که یکیشون ملا صدراست، فیلسوف و نظریه پرداز مشهور ایران در نظریه حکمت متعالیه، یا اسم اصلی صدرالدین محمد شیرازی ملقب به ملا صدرا در رأس اینها هست، همطور ملا محسن فیض کاشانی، محمد باقر محقق سبزواری و محمد تقی مجلسی از شاگردان شیخ بهایی بودند. شیخ بهایی در کتب خودش به مباحث سیاسی هم می پرداخت، مثلا درباره حرمت کمک به حاکمان ظلم و جور کتاب نوشته و درباره نحوه همکاری علما با شاهان صفوی نظریه داده در این زمینه که فقط برای برقراری عدالت و شریعت و حقوق مردم، همونطور که ائمه اطهار علیهم السلام در برخورد با خلفا داشتند، علما میتونن با پادشاهان همکاری کنن، نه در امور دیگه‌ای که خارج از دین هست یا ستمگری در اون وجود داره. خب به عنوان شیخ الاسلام کشور، در واقع وظیفه شیخ بهایی این بود که دین رو از طریق آموزش اون به مردم حفظ بکنه، امر به معروف و نهی از منکر که باعث اصلاح جامعه هست و بر همه واجب هست در حد خودشون انجام بدن، این رو ترویج کنه تا ستم از مردم ستم دیده رفع بشه و عدالت برقرار بشه، مثلا در امور قضاییه، در امور آموزشی و غیر از اون. پدر شیخ بهایی هم در زمان شاه دهماسب شیخ الاسلام کشور بود که در قزوین که پایتخت اون زمان بود مستقر بود، و خود شیخ بهایی در زمان شاه عباس شیخ الاسلام بود، در اصفهان تا پایان عمر در این مقام بود. مهارت شیخ بهایی در مهندسی و معماری فوق‌العاده بود و باعث رونق به پایتخت یعنی اصفهان شد. آبرسانی از زاینده رود به محله‌های اصفهان با طرح‌های او انجام شد، به هم محله‌های اصفهان و هم به روستاهای اطراف آب رو رسوندن. حمام معروف شیخ بهایی رو همه شنیدن دربارش، بنای تاریخی منار جنبان که تاکنون هم برقرار هست. همسر شیخ بهایی هم دانشمند و فقیه بود و برای بانوان کشور کلاس‌هایی رو در علوم دینی برگزار می‌کرد. خب بعد از شیخ بهایی به میرداماد می‌رسیم که به اصطلاح در زمان شاه عباس به عنوان یک فیلسوف و عالم به ریاضیات و همطور به علوم دینی و ادبی شناخته می شد. حدود 100 تا کتاب داره و نوه محقق کرکی هست. میرداماد ترکیب کننده فلسفه و عرفان بود و بسیار مورد توجه شاه عباس بزرگ. وفات میرداماد بعد از شاه عباس در زمان شاه صفی رخ داد و مزار او هم در حرم نجف اشرف هست. تأثیر مهمی داشت در فلسفه ملا صدرا و کتاب‌های هم در فلسفه از او به جای مونده. همطور میرسیم به ملا صدرا که شاگرد هم شیخ بهایی و هم میرداماد بود. ملا صدرا یا صدر المتعلهین شاگردان متعددی هم تربیت کرد و محل دفن او هم در حرم نجف هست. فیلسوف و عارف و پایه‌گذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه و حرکت جوهری است و صاحب کتاب بزرگ اسفار و تفسیر قرآن کریم و الشواهد الربوبیه و المبدأ و المعاد هست که در عهد شاه عباس و شاه صفی و البته دور از سیاست درباری فعالیت میکرد. پیروان مکتب ملا صدرا از ملا هادی سبزواری تا علامه طباطبایی در دوره معاصر ما و بسیاری دیگر هستند، شناخته شدند. او سازگاری بین عقل و وحی رو ثابت کرد و اتصال عقل به افاضه و رحمت الهی رو نشون داد و پیشرو تفکر میان رشته‌ای در فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر بود و در واقع حکمت متعالیه جمع بین مکاتب فلسفی اسلامی شامل حکمت مشاء بر اساس عقل و استدلال و حکمت اشراق بر اساس عرفان و کشف و ذوق بود. علاوه بر ملا صدرا به ملا محسن فیض کاشانی میرسیم که محدث و مفسر قرآن بود و همطور فیلسوف و حکیم، شاگرد ملا صدرا و شیخ بهایی و میرداماد بود و او داماد ملا صدرا هم بود. کتاب های متعددی از او مونده، مانند تفسیر صافی در تفسیر قرآن، المحجة البیضاء در اخلاق و حدیث و جمعاً حدود 200 کتاب داره. شاگردان برجسته از او در واقع در مکتب او تربیت شدن، مثل علامه مجلسی و سید نعمت الله جزائری. ملا محسن فیض در عهد شاه صفی دعوت او برای اقامت در اصفهان را رد کرد، چون شاه صفی پادشاه زیاد مثبتی نبود. اما در عصر شاه عباس دوم ملا محسن برای اقامه نماز جمعه به اصفهان رفت و وفاتش هم در عهد شاه سلیمان اتفاق افتاد. بعد از او میرسیم به شیخ حر عاملی که او هم صاحب کتاب عظیم وسایل شیعه هست در 30 جلد با 36 هزار حدیث، که او در اصل ریشه در لبنان داشت که پایگاه شیعیان بوده و به ایران مهاجرت کرد به خاطر ستمی که عثمانیان بر شیعیان لبنان روا می داشتند. شاگردان بسیاری در جلسات درس او در مشهد شرکت می کردند. او در عهد شاه عباس دوم و شاه سلیمان در ایران بود و در نهایت می رسیم به علامه مجلسی محمد باقر، معروف مجلسی دوم، که پسر مجلسی اول یعنی محمد تقی بود و از شاگردان ملا صدرا و ملا محسن فیض کاشانی محسوب می شد. کتاب عظیم بهارالانوار که یک دانشنامه بزرگ از احادیث هست از او بر جای مانده و او در علوم دینی شامل فقه و حدیث و کلام و در فلسفه و در ریاضیات کتبی نوشته و شاگردان بسیاری داشته که هر کدوم علمای عصر خودشون شدند. تأکید زیادی داشت بر اینکه ما باید میراث پیشینیان رو به خصوص در حدیث جمع‌آوری کنیم تا در حوادث متعدد، در حوادث طبیعی یا در جنگ ها نابود نشند و اونها را از مناطق مختلف جهان اسلام با تلاشی فوق العاده گرد آورد و در بهارالانوار به خصوص جای داد. خاندان علامه مجلسی ریشه شون باز برمیگشت به لبنان و مهاجرت کرده بودند به ایران، ولی خودش اهل ایران بود. علامه مجلسی به عنوان شیخ الاسلام کشور در اواخر دوره صفوی بود، در عهد شاه سلیمان و عهد شاه سلطان حسین. کتب متعددی هم به فارسی نوشته، مانند حق الیقین که در اصول دین و معارف دینی است، عین الحیات که درباره علوم قرآنی است، حلیت المتقین در آداب و سنن اسلامی است، حیات القلوب که سرگذشت پیامبران و در شناخت ائمه اطهار علیهم السلام، زاد المعاد که درباره زیارات و ادعیه هست و حدود 50 کتاب علاوه بر اون کتاب بزرگش یعنی بهارالانوار داره که خود اون بهارالانوار امروزه در 110 جلد منتشر میشه. مجلسی دشمنان زیادی هم داشت که امروزه هم ما این دشمنی رو حتی میبینیم در کینه‌ای که مستشرقان و بعضی از روشنفکران نسبت به او دارن. چرا؟ چون او با صوفیگری از همون نوع عامیانه مبارزه می کرد و باعث کاهش قدرت این صوفیان شد. با فرقه های منحرف و با فساد اجتماعی مبارزه می کرد، مثلا با خرید و فروش و مصرف مشروبات در مبارزه بود. از شاه سلطان حسین درخواست کرد که فرمانهایی در این باره یعنی جلوگیری از مفاسد اجتماعی صادر بکنه، ولی درباریان که خودشون از این مفاسد در واقع به این مفاسد آلوده بودند، مخالف مجلسی شده بودند و سعی میکردند بر شاه مسلط بشن و در نهایت یکی از دلایل تضعیف حکومت صفوی همین درباریانی بودند که در واقع دنبال بیبندوباری های خودشون بودند. در زمان علامه مجلسی هیچ برخوردی بین ایران و همسایگان اهل سنت پیش نیومد، یعنی در واقع میشه گفت که تسامحی که بین شیعه و سنی با کمک ایشون صورت گرفت باعث شد که خیلی از درگیری ها با همسایگان اهل تسنن در واقع پایان پیدا بکنه. حتی در داخل کشور هم نگاه بکنیم بین شیعه و سنی هیچ برخورد خاصی رخ نداد، اما بعد از درگذشت علامه مجلسی شورش در قندهار صورت گرفت به خاطر بی تدبیری هایی که اشاره شد و آغاز سقوط صفویه بود. مستشرقان و منتقدان امروزی مجلسی را متهم به آزار اقلیت های دینی کردند، اما چنان که گفتیم چنین چیزی وجود نداشت، هیچ شواهدی ما در این زمینه نداریم. مبارزه او با صوفیگری عامیانه و بیبندوباری بود، نه با اقلیت های دینی، و در واقع این مبارزه بیشتر فرهنگی بود، نگارش آثار و مبارزه فکری، و این به خاطر در واقع این نوع دشمنی که ما در بعضی از تاریخ‌های جدید علیه علامه مجلسی می‌بینیم ریشه در همون به اصطلاح دیدگاه صوفیگری و باطنیگری همراه با اباحه‌گری داره. یعنی خیلی از مستشرقان علاقمند به صوفیگری از این نوع هستن و هر کسی که با اون مبارزه کرده محکوم میکنند. یک بحث دیگر که بین مذهبیون در این دوره وجود داره موضوع اخباری ها و اصولیون هست. اخباریون گروهی از علمایی بودند و پیروان اونها که اخبار و احادیث دینی رو تنها منبع احکام شرعی می دونستن و با روش های مجتهدان و با علم اصول فقه که بر اساس استدلال و عقل هست مخالف بودند. اینها بیشتر در شهرهای کوچک پراکنده بودند و در دوره صفوی سعی میکردند مقابله کنند با اصولیون. اصولیون اکثریت علمای شیعه بودند و پیروان اونها که علاوه بر احادیث به روشهای عقلی و اجتهادی هم تکیه داشتند و علم اصول فقه رو در استنباط احکام شرعی لازم میدونستند. اینها بیشتر در مراکز بزرگ متمرکز بودند و در حوزه‌های علمیه. از اخباریون تندرو در اون زمان محمد امین استرابادی است که در عهد شاه عباس میزیست و از اخباریون میانه رو، یعنی کسانی که سعی میکردند یک نوع مصالحه‌ای بین این طرفین انجام بدن، میشه به شیخ یوسف بهرانی، سید نعمت الله جزایری، ملا محسن فیض و شیخ خر عاملی اشاره کرد. از اصولیون هم علمایی که اهل اجتهاد بودند میشه به وحید بهبهانی، شیخ مرتضای انصاری، شیخ جعفر کاشف القطا، یعنی اینها دیگه در دوره قاجاریه هستند، و آخوند خراسانی مقدس اردبیلی که در دوره شاه عباس بود و بسیاری دیگه. اکثریت علما از اصولیون بودند. اختلاف عمدهشون در چند زمینه بود که یکیش حرمت یا جواز اجتهاد علما بود، یکیش مسئله اینکه آیا دلایل دینی باید فقط به کتاب و سنت منحصر باشه یا اینکه با عقل و اجماع همراه باشه، و دیگه مسئله تقلید از علما و اینکه آیا به ظواهر آیات و روایات ما باید استناد کنیم یا به باطن اونها، در و همینطور در صحت همه احادیث کتب اربعه. اینها مسائل مورد بحث طرفین بود. در قرون اولیه اسلامی هم علمای حدیثگرا وجود داشتن، مثل کلینی، ابن بابوی و همینطور علمای اهل اصول فقه مانند شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی. اما در زمان صفویه یک نوع تقابل بین اینها شکل گرفت و در واقع اخباریون با تندروی هایی که بعضی هاشون مرتکب شدن می اومدن و به اصطلاح اصولیون رو متهم میکردن به اینکه شما مثل اهل سنت رفتید سراغ اجماع و اجتهاد و قیاس و اینها به شکلی نامعتبر، در حالی که اصولیون روش های عقلی رو بر اساس احادیث پیگیری میکردن و در واقع پالایش کردند اون عقل عامیانه که در بعضی از فرق بود و براش اصولی رو در نظر گرفتن که از انحرافات به دور باشه. از اختلافات دیگر طرفین یکیش این بود که اخباریون علم یقینی رو فقط حجت می دونستن و ظن در فهم احکام رو قبول نداشتن، و دیگر اینکه اصولیون مردم را به دو گروه مجتهد و مقلد تقسیم می‌کردند، اما اخباریون تقلید رو اصلا جایز نمی‌دونستن، گفتن همه مردم باید خودشون برن از احادیث هر چی می‌فهمن استفاده کنن، که البته این واقعا در عمل غیر ممکنه، چون اکثر مردم عربی، تسلط بر حدیث، تسلط بر استنباط از حدیث و تطبیق اون با زندگی روزمره رو نداشتن و امروز هم ندارن. اصولیون ظاهر قرآن رو بر ظاهر حدیث ترجیح می دادن، اما اخباریون ظاهر قرآن رو فقط وقتی به عنوان منبع قبول داشتن که تفسیری در حدیث برای اون آیات وجود داشته باشه. اخباریون احکام مستقل عقلی رو حجت شرعی نمی دونستن و هر نوع قیاس رو باطل می دونستن، اما اصولیون بعضی از انواع قیاسی که مبتنی بر عقل و شرع باشه مثل قیاس منصوص العله رو معتبر می دونستن، یعنی قیاسی که علتش در حدیث ذکر شده باشه. اخباریون احادیث رو در همه نیازهای مردم کافی می دونستن و به علم رجال و حدیث شناسی که امروزه بسیار مهم هست هیچ توجهی نداشتند و اونها فهم قرآن رو تنها بر اساس حدیث امکان پذیر میدونن و اگر حدیثی در مورد بعضی از آیات نباشه میگن ما نمیتونیم قرآن رو در این موارد بفهمیم و ازش استفاده کنیم. اخباریون هنگام تعارض دلیل عقلی و نقلی فقط به دلیل نقلی تکیه میکردن و حتی در اصول دین هم به دلیل نقلی استناد میکردن، که خب همه اینها باعث میشد که در واقع اصولیون از اینها متمایز باشن و عقل رو و اجتهاد رو و اون چیزی که در واقع مقتضیات زمان رو ما بتونیم بر اساس احادیث شناسایی کنیم و مردم رو در مسائل روزمره شون یاری بکنیم و هیچ بنبستی رو در زندگی مردم نذاریم،
بله،
که آن چیزی که ما امروزه مشاهده میکنیم این در واقع دستاورد اصولیون هست.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر سید محمد احمدی عزیز. من سعی کردم کلام شما رو قطع نکنم و دیگه زمان پایان برنامه هست و باید به دوستان عزیز شنونده خداحافظی بکنیم. 23:48 دقیقه است. من به همه شما دوستان شب بخیر میگم. انشاءالله هفته آینده آخرین مجالی هست که ما در سال 1403 و در برنامه روایت تاریخ به روایت دوره صفویه خواهیم پرداخت. شب خوش، خداحافظ.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. همونطور که مستحضر هستید، امسال در نوروز پویشی به نام پویش نه به تصادف را افتاده. برای جلوگیری از تصادفات رانندگی و حوادثی که اتفاق میفته بر اثر بی‌مبالاتی رانندگان، رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی، امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نه به تصادف سفر امن و آرام داشته باشیم. و اینک برنامه گفتگوی من با من.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتم مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
راهش نزدیکه. من تنها در خلوت خودم نشستم و به روز رفته فکر میکنم که دوباره بازم تموم شد. یه روز دیگه، یه شب دیگه. فردا چند لحظه دیگه میرسه و امروز میشه. دلم میخواد فردا یکی دیگه باشم. یه آدم خوب. دلم میخواد بد نباشم. آدم باشم. آدم بودن واسه من، واسه مثل منا سخته. خیلی سخته. بد نباشی، بد نخوای، بد نکنی. کم نیاری، کم نذاری. خوب بودن کار یه روز و یه لحظه نیست. پاکج نذاشتن و تو صراط مستقیم گام برداشتن واسه یه ساعت و دو ساعت نمیشه. باید خوب بودن و واسه همیشه تمرین کرد و رعایت کرد. بین دو نفر که به جرمی مظنونن و متهم، بین دو نفر که یکی گناهکار و یکی بیگناه، فرق عمده تو ایمان و تو یقینه. این یقین وقتش خیلی قیمتیه. دست کمش نگیر. فرق بزرگیه. اون که گناهکاره پاش سسته، دستش میلرزه، نبضش میزنه، خون تو چهرش میدوه. اما آدم محق آرومه. یوم عادی و آزمون واسش مثل همه. مثل همه ی عمرش راه میره. خوب بودن رو نمیشه واسه یه روز و دو روز تمرین کرد و بلد شد و ازش استفاده ی ابزاری کرد. که اون وقت که خواستی صاف بری و تو غیرش خطا، نه نمیشه، شدنی نیست. خوب بودن باید روش و منشت شه، خوی و خلقت. حتی عادتت، آره عادتت، ایدئال نیست، آرمانی نیست. از رو عادت خوب بودن فرق داره با خوب بودن به انتخاب، بی عادت. اما بین بد کردن و بد بودن و خوب بودن به عادت، به عادت خوب بودن بهتره. چون اولا دلو سیاه نمی کنه، دومون که خوبی اثر خودش رو داره، تأثیر میذاره. حتی اگه به عادت باشه و دور از بصیرت و تعقل. تأثیر اصل رو نداره، ولی بی تأثیر نیست. عطار تعریف میکنه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر نامی قرن ششم، همون که تو حمله مغول تو نیشابور بود، 6 هفته‌ای کتاب معروف داره که مشخصاً به طبع و قلم خودشه. مثل منطق الطیر، تذکرت الاولیا، مصیبت نامه و شاید بیش از 30-40 اثر که بهش نسبت داده شده. قرار عطار میگه تو مصیبت نامه، میگه عیسی علیه السلام از راهی میگذشت. دید مارگیری سر سوراخی نشسته و داره سعی میکنه ماریو از سوراخ بیرون بکشه و تو سبد بندازش. مار چشمش که به پیغمبر خدا افتاد، اشارتی به او کرد که میبینی کار دنیا رو؟ مرد 30 ساله میخواد ورد بخونه و افسون کنه تا منو از لونم بیرون بکشه و اسیرم کنه. من 300 ساله تو دنیام. همه فنهای او و امثال او رو میشناسم. خیلی هم خوب میشناسم. اراده کنم به یه نیش زهرآلود کارش رو میسازم. عیسی علیه السلام سر فرو انداخت و گذشت. رفت و چون برگشت، مارگیر مشغول جمع کردن وسایلش بود. عیسی پیش رفت. پرسید ازش کار چی شد؟ ما رو چه کردی؟ گفت گرفتمش. تو سبده. عیسی تبسمی کرد، در سبد رو برداشت و خطاب به مار فرمود، چی شد با اون همه باد و بروتی که تو دماغ داشتی؟ چرا اینجایی؟ مار نگاش کرد گفت میتونستم بزنمش. میتونستم نیشش بزنم اما مسخ شدم، مفتون شدم، حیرون شدم، گیج شدم، نفهمیدم. وقتی میخواست منو بیرون بکشه زیر لب نام خدا رو میبرد. مدام ذکر میگفت و من خوش خوش اسیر ذکرش، اسیر نام خدا شدم. نام حق خوش خوش مرا در دام برد. ذکر نام حق حتی اگه از روی عادت باشه بازم تأثیر خودشو داره. مگه میشه نام او بی اثر باشه، بی تأثیر باشه؟ میگن روز قیامت مرده از جا بر میخیزه، گناهکاره. نامه اعمالشو به دستش میدن. بگیر ببین که بودی، چه کردی. پرونده اعمالش رو به دست میگیره، میخواد بخونه، بازش کنه. تمام عمرش عادت شده بود براش اول هر کار بسم الله گفتن. نامه رو به دست میگیره، قبل باز کردن نام خدا رو میبره، بسم الله. به همون عادت دنیا رحمت حق به خروش میاد، موج میزنه دریای کرمش، رنگ سیاهی رو از اون سیاهه میبره به یه ذکر حتی از سر عادت. نامش اثر میکنه، تأثیر میذاره. در مخاطبت یه جور و در نفس و نفست یه جور دیگه. خوب اونه که آدم با بصیرت، با خرد، با تعقل انجام بده. خوب اونه که همیشه باشه، همیشه با فکر و تفکر صورت بگیره. با این همه به کار خوب عادت کردن و خوب را حتی از سر عادت انجام دادن بهتر از انجام ندادنه، که نفس آدم رها نمیشه و ادب نمیآموزه و مقید میشه به انجام خوبی، به رفتار سلامت. چون در غیر این صورت آدم خیلی زود، خیلی زودتر از اون که فکرشو بکنی با بد اخت میگیره، خو میگیره و میشه عادتش. خیال میکنی این همه غیبت که در کلام یومیه من میچرخه و بیرون میاد یا حتی این حجم دروغ واسه چیه؟ که خیلی از اینها تنها لغلغه زبونم بوده وقتی یه دور هم نشینی ساده با چند تا دوست و همسایه، چند تا فامیل به خاطر هیچی، محض یه خط تبسم، یه جرعه خنده و حالا شده عادتم که تا میشینم شروع میکنم به غیبت کردن. نمیارزه، واقعا نمیارزه. شما که دلتون خوبه، رو زبونتون سنگینی غیبت و تو سینتون سیاهی معصیت نشسته، شما که خندتون ثوابه و با حساب کتابه، صدقه همه خوب حالیاتون نیمه شبی وقت نماز، وقت راز و نیاز، واسه من و همه مثل منها دعا کنید.
شبتون بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. لطفاً نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از طریق شماره 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما به آگاهی ما و همکارانم برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو پیامک کنید، به شماره پیامک 30035 که شماره پیامک شبکه گفتگو هست میتونید بفرستید. تا لحظاتی دیگه برنامه بعدی ما آماده است که تقدیمتون میکنیم، امیدوارم بشنوید و بپسندید. برنامه حیات خلوت